رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان زوقی زوقی زاده در ملاقاتش با سروزیر قطر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی از این کشور غنی از نفت و گاز واقع در خلیج فارس در انجام طرحهای مهم اقتصادی تاجیکستان درخواست کمک کرده است. به نوشته خبر، ملاقات این دو مقام 28 سپتامبر در حاشیه جلسه چهارمی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قطر در دوشنبه برپا شد. زوقی زاده در این ملاقات از سروزیر قطر خواست که حکومتش از جمله در تطبیق لایحه‌های افضلیت‌نوک تاجیکستان، به خصوص مبلغ‌گذاری ساختمان نیروگاه روغون، لایحه ساختمان فرودگاه بین‌المللی مسافرکشانی و بارکشانی در ناحیه دنغره، مدرنیزاسیه شرکت آلومینی تاجیک مساعدت نماید. یک درخواست دیگری او فراهم کردن شرایط کار و درآمد رسمی و یا مهاجرت مهنتی برای 4000 شهروند تاجیکستان بود است. در خبر رسمی واکنش یا پاسخی مقام بلندپایه حکومت قطر در این زمینه نشر نمی شود. ارمنستان روز 30 سپتامبر گفت در دوام کمتر از یک هفته اخیر بعد زیر نظارت آذربایجان گذشتن منطقه قره‌باغ کوهی حدوداً 100,000 ارمنی تبارها اینجا را ترک کردند. در یک مراجعتش به دادگاه سازمان ملل متحد یریوان خواست که شکایتش در زمینه هدف قرار دادن ارمنی تبارها از جانب باکو بررسی شود. نخست وزیر ارمنستان نیکول پاشینیان روز شنبه به خبرنگاران گفت که از میان فراری های قره‌باغ کوهی تا امروز 81,139 نفرشان ثبت نام شدند و به قیدگیری باقی مانده ها ادامه دارد. مقامات ارمنستان گفتند که در شکایتشان به نام دادگاه بین‌المللی سازمان ملل متحد از به گفتشان پاککاری‌های قومی در قره‌باغ کوهی اظهار نگرانی کردند. در همین حال آذربایجان از ارمنی تبارها خواست که در این منطقه بمانند و از اداره‌های سازمان ملل متحد دعوت کرد که برای آشنایی هیئت خود را به قره‌باغ کوهی سفر بر کنند. سازمان ملل متحد روز 29 سپتامبر اعلان کرد که به منطقه قره‌باغ کوهی یک هیئت خود را می‌فرستد. ضمن سفر از مسکو به قزان برای شرکت در جلسه در چهارچوب فرمت مسکو، چند عضو هیئت طالبان شناسنامه‌های خود را گم کردند. از جمله تلگرام کانال مش خبر داد که هیئت نمایندگان حکومت طالبان افغانستان که روز 29 سپتامبر باید در شهر قزان در مشورت های مسکو اشتراک میکردند، در مهمانخانه پرزیدنت اتل جایگیر شدند. یکی از اعضای این هیئت شام به سوپرمارکت مرکز تجارتی یورپیسکی وارد شد. پلیس به مش گفته است که این نماینده هیئت جیبی را با سه شناسنامه دیگری اعضای هیئت طالبان، از جمله پاسپورت معاونی نماینده رسمی وزارت کارهای خارجی زیا احمد تکل، با خود در دست داشت. بعدی خرید و بیرون شدن از فروشگاه او فهمید که جیب را با شناسنامه ها در کاسه فروشگاه جا گذاشته است. وقتی دوباره به فروشگاه برگشت آن را نیافت. پلیس گفته است در جستجوی شناسنامه ها به طالبان یاری می رساند. روز 29 سپتامبر در ایالات متحده آمریکا یک رهبری گروه جنایی خیابانی با گمان قتل رپسرای معروف توپک شکور به حبس گرفته شد. کشتار آوازخوان معروف تخمیناً 30 سال پیش رخ داد و تا هنوز ناکشاده باقی میماند. دوین کفتی دیویس که مدتی دراز یک گمانبری شرکت در کشتار هنرمند آوازدار دانسته میشد، بر اساس قراری دادگاه ناحیه کلارک ایالت نوادا به حبس گرفته شد. دیویس چندین سال اخیر مطالب مختلفی را از جمله درباره جزئیات این کشتار نشر نمود و در نهایت دادگاه قرار کرد که این شخص چون فرمایشگر کشتار باید به حبس گرفته شود. در ترکیه یک جشنواره قدیمی سینما را که در دایره آن باید فیلم مستند را درباره تلاشی کودتا در سال 2016 به نمایش میگذاشت بکار کردند. شب جمعه شهردار انطالیا محی‌الدین باچک اعلام کرد که جشنواره بین‌المللی فیلم های افلیسون طلایی برگزار نمی شود. یک روز پیش از این وزارت فرهنگ و توریسم ترکیه از پشتیبانی این جشنواره دست کشید. اعتراض وزارت به فیلم حکم قانون بود که درباره مشکلات یک آموزگار و یک طبیب قصه میکند که بعد حادثه تلاش کودتای 15 ایول سال 2016 از کار خود رانده شدند.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعه چیز باو زیر
اجازه ندادن اونو.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل است رفتار
www.azadi.org.
هشت کارشناسی سازمان ملل متحد منتظر پاسخ یک نامه به حکومت تاجیکستان هستند که در آن از سرنوشت خبرنگاران و حامیان حقوق زندانی اظهار نگرانی عمیق شده است. منظرانگیز نوروز شاه در این باره گزارش می‌دهم. این کارشناسان و گزارشگران بلند مقام سازمان ملل که برای رعایت حقوق انسان در سراسر جهان کار می‌کنند، در نامه از حکومت تاجیکستان خواستند با اطلاعات و گزارش‌ها درباره پایمال شدن حقوق نو خبرنگار و بلاگر و فعالان مدنی زندانی روشنی اندازد. نامه هفته گذشته نشر شد. در مراجعت طولانی که ماه می امسال به حکومت فرستادند، گزارشگران از سرنوشت خبرنگاران و بلاگران دلیر امام‌علی عبدالله غربتی، زاقی بیگ سعید امینی، عبدالستار پیر محمدزاده، خوشروز جمعیف، وکیلان دفاع عبدالمجید رضایف، منوچهر خالق نظر، فراموز ایرگشف و فعال مدنی الفت خانم محمدشایف اظهار نگرانی کردند. همه این افراد پس از ماه می سال 2022 به سالهای طولانی زندان محکوم شدند. گزارشگران در نامه 20 صفحه‌ای گفتند که حقوق آنها در بسیاری از مرحله‌ها زیر پا شده است. از جمله دلیر امام‌علی را که بلاگ‌های ویدیویش بیننده زیاد داشت، با گناه صاحبکاری غیر قانونی، دروغ پراکنی و عضویت در سازمان ممنوع گروه 24 به 10 سال زندان محکوم کردند. حامیان حقوق میگویند مقامات از او برای گزارش‌های تنقیدیش نقار گرفتند. در نامه از سرنوشت الفت خانم محمدشایف، خبرنگار و حامی حقوق که او را نماینده اقلیت‌های پامیری نامیدند، اظهار نگرانی عمیق شده است. گزارشگران سازمان ملل از آن متاسفند که حکومت تاجیکستان به نامه‌های پیشینه آنها درباره این بانوی زندانی پاسخ ندادند. الفت خانم محمدشایف را بعد این نارومی ها در ولایت مختار کوهستان بدخشان در سال 2022 با گناه تشکیل تظاهرات در خاروق و روشان و گناه های دیگر به 21 سال زندان محکوم کردند. طرفدارانش میگویند همه اتهامات ساخته و بافته است. یک عملکرد دیگری مقامات تاجیکستان که کارشناسان سازمان ملل را نگران کرده است، استفاده از اتهامات افرادگرایی و اکستریمیسم است که بسیاری از بلاگران و خبرنگاران بازداشت شده را با همین برچسب بر زندان انداختند. به قول کارشناسان سازمان ملل، این گونه رفتار مقامات تاجیکستان پیامی ترسناک به حامیان حقوق در کشور می‌فرستد که کارشان را بازدارند، وگرنه تنبیه سخت می‌گیرند. در نتیجه به گفته مؤلفان نامه، فضا برای فعالیت جامعه مدنی در کشور بسیار تنگ می‌شود. کارشناسان و گزارشگران سازمان ملل از حکومت تاجیکستان خواستند تا زمان فرستادن پاسخشان به این نامه ضمانت بدهند که حقوق افراد زندانی رعایت می‌شود و سلامتی آنها را که بعضی اشون بیماری دارند در زندان به طور مناسب نظارت میکنند. نامه مذکور را رسما ماه می به حکومت تاجیکستان فرستادند و حکومت باید در مدت 60 روز به آن پاسخ میداد، اما ظاهرا جوابی از تاجیکستان به آنها هنوز نرسیده است، زیرا سازمان ملل پاسخ را در وبسایت که نامه را میگذارد حتما نشر میکند. جای پاسخ حکومت تاجیکستان در این وبسایت خالی است. حکومت تاجیکستان در سالهای اخیر نه تنها از طرف سازمان ملل بلکه از طرف دیگر سازمانهای مستقل حامی حقوق و کشورهای غربی برای زیر پا کردن حقوق انسان پیوسته تنقید می شود.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مهاجران تاجیک از افزایش عملیات یا رید ضد کارگران خارجی در قزاقستان شکایت دارند. یکی از آنها به رادیوی آزادی گفت 17 سال باز در قزاقستان کار میکند، اما بار اول چنین معرکه را میبیند. مقامات قزاقستان گفتند برای پیشگیری از قانون شکنی عملیات اوچستک میگذرانند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. عظمت، یکی از مهاجران تاجیک در قزاقستان، روز 27 سپتامبر گفت مسئولان بخش مهاجرت همراه سربازان و نیروهای امنیتی در بازار برخلق شهر الماتا مهاجران را با خود بردند. عظمت گفت سربازان آمدن همه بارش را پرتافت گرفت، حجت داشته باشه هم گرفتن میبرن.
خود ما میبرن محکم میکنن، میبرن محکم میکنن. من خودم هفته گذشته بردم محکم کنم. سبب موکیش هم میگیرن میبرن، نمیدونم هیچ چی نفهمیدم. مرا دیگه کسوی کرده گردش اینا سوی میکنم. با ما چی تجارت کار میکنیم؟ نمی بواک نه بازار اومده نه ساعت های سه گذشته دقیقه چهار میشه حالی اومدیم
این مهاجر تاجیک افسود خود او را به بازداشتگاه بگالین 101 برده قریب یک روز نگاه داشتند. در عکس و نوارهایی که مهاجران بر ادای آزادی فرستادن دیده می شود که سربازان گارد ملی قزاقستان هم در رید ضد مهاجران شرکت دارند. مقامات قزاقستان می گویند این عملیات ضد مهاجرت غیر قانونی است که در اول سپتامبر آغاز یافته قریب 3000 قانونشکنی را آشکار کرد. 64 نفر را از این کشور راندند. در خبرنامه بخش مهاجرت قزاقستان از 14 شهروند تاجیکستان مثال آورده شده است که در ساختمان غیرقانونی کار میکردند و هم حجت نداشتند. در دو هفته اخیر احتمال شماره مهاجرانی که در قزاقستان بازداشت یا اخراج شدند بیشتر شده باشد. تا این وقت مهاجرانی تاجیک در روسیه به چنین ریدها زیاد روبرو میشدند و تا اندازه به چنین وضع عادت کردند. هنوز از قزاقستان چنین خبری نرسیده است، ولی در تقلید به روسیه عادتا چنین عملیات به زورآوری و فساد و رشوه‌گیری میکشاند و درستی حجت ها مانع شده نمیتوانند. این را هم باید گفت که مهاجران تاجیک در قزاقستان زیاد نیستند، در اطراف 10,500 نفر تخمین زده می شوند. اما قزاقستان بعد روسیه دومین سمت مهاجرت کاری تاجیکان است. با افزایش تاثیر تحریم های بین المللی بالای روسیه و کاهش اقتصاد این کشور، بعضی از مهاجران تاجیک به قزاقستان رو آوردند. مهاجران تاجیک در قزاقستان اساسا در بازار و ساختمان ها کار می کنند. مهاجران قبلا از آن خوشحال بودند که در مقایسه با روسیه در قزاقستان تعقیب پلیس و بیگانه سیتی کمتر است. حالا میگن وضعیت به روسیه مانند میشود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
تاجیکستان چند فرودگاه محلی را که تا این دم در اختیار حکومت های شهر و ناحیه های کشور بودند با اطاعت وزارت مدافع گذاشته است. قرار را در این باره رئیس جمهور امامعلی رحمان 31 آگوست امضا کرد. رادیوی آزادی نسخه‌اش را 25 سپتامبر دید. در قرار آمده است که فرودگاه اسفرا در نزدیکی سرحد با قرقیزستان از توازن فرودگاه بین المللی خوجند و تابعیت وزارت مدافع داده شود. اینچنین فرودگاه های فرخور و میرسید علی همدانی که در نزدیکی افغانستان جایگیرند و توازن وزارت مدافع میگذرند. تا حال این دو فرودگاه در اختیار تشکیلات اجتماعی مددگاری مدافع بودند. حکومت مسئولان وزارت مدافعی تاجیکستان را وظیفه دار کرده است که از حساب خدمت پولکی فرودگاه ها را برقرار و در حالت دائمی کاری نگاه دارند. از اول سپتامبر امسال نرخ خدمت الٹرناتیوی یا پولکی را در تاجیکستان قریب 80% بالا بردند، از 28,500 سومانی به 51,000 سومانی. مقامات دلیل تصمیم خود را شرح ندادند. کارشناسی تاجیک مقیم روسیه امانی اسرار میگوید بخش هوانوردی ملکی تا 10 ساله‌های اخیر نتوانست فرودگاه‌های محلی را آباد سازد، هرچند در شرایط کوهسار تاجیکستان طلبات به مسافربری هوایی بسیار است، مخصوصا در شرایط ویران شدن راه‌ها و آمدن سیل و آفات‌های دیگری طبیعی. از طرف دیگر شرکت‌های هوانوردی تاجیکستان امکانیت محدود دارند و بیشتر مورد نظرشان مسافربری بین‌المللی است، از آن درآمد بیشتر می‌گیرند. فرودگاه‌های محلی دیر بود در حالت کارنشویان ماندند، شرح داد او. و افزود قرار حکومت بیانگر آن است که حکومت داران بر رشد هوانوردی ملکی در سطح محل‌ها چندان خوشبین نیستند و هوانوردی نظامی را بیشتر می‌شمارند. کارشناس تاکید کرد که در شرایط برخورد و تهدیدهای زمان معاصر رشد دادن زیربنیادهای نظامی نیز مهم است. درگیری های مسلحانه سالهای اخیر نشان می دهند که هوانوردی نظامی مخصوصا استفاده به سرنشین ها از عامل های حل کننده در برخورد ها هستند. شاید مقامات تاجیک نیز با توجه به این چاره اندیشی دارند، اظهار داشت او. همصحبت ما در عین زمان افسود خوب می بود اگر فرودگاه های محلی آباد گردند و نه تنها برای هوانوردی نظامی بلکه با هدف های ملکی نیز کار برده شوند. تا این دم در تاجیکستان فرودگاه عینی در کنار شهر دوشنبه همچون فرودگاه نظامی معروف است. چندی از کشورهای خارجی هواسمندی خود را برای اجاره آن و تأسیس پایگاه حربی و هوایی ابراز داشته بودند. یکی از نامزدها هین گفته می شود. این فرودگاه در عهد شوروی سابق به حیث مکان تعمیر چرخبال‌ها استفاده می شدند و چند سال قبل با 70 میلیون دلار سرمایه هند تعمیر و بازسازی شد.
گذار بودید و شاید حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه
سامونه ازادی نقطه ارگ یا ازادی نقطه تیجی.
ده ها کاربری رادیو آزادی از گوشه‌های گوناگون تاجیکستان خبر می‌دهند که این شب و روز چند ساعت از برق محرومند. نماینده شرکت برق تاجیک وضعیت را شرح نداد. بعضی از ساکنان می‌ترسند که محدودیت انتقال نیروی برق امسال پیش از مهلت جاری شده است. ایده آن را فشار مقامات برای جلب جوانان به ارتش می‌دانند. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می‌کنم. سید نظر علیف، مالک مرکز پرکردن گاز مایع در روی دوشنبه شنبری دو روز باز برای خدمت رسانی به مشتریانش از گنراتور استفاده میکند. اظهار نگرانیش از آن است که مقامات بدون آگاهی انتقال نیروی برق را به خانه و کارخانه های مردم قطع میکنند.
دینه برق را کشتیان، مثال اکر، بگر ساعتهای ده را کشتیان، ساعتی پنج را رودن، دینی سهر با مثال ساعتی نه بود در با کشتن شمین ها تازه نیسته.
بعضی از ساکنان دیگری در شاهنبری تصدیق کردند که دو روز باز برق ندارند. حاجی خالبای ابراهیموف رئیس محله ترگران جماعت دوربد حصار روز 27 سپتامبر گفت شب گذشته تمام دهه نیروی برق نداشت. به قول او به برقی به زندگی همه قشرای جامعه تاثیر کرد.
برای گودکان برای مستفیدان همه در دشواری های.
همصحبتان ما از آن تشویش دارند که امسال محدودیت انتقال نیروی برق خیلی بر وقت آغاز شده است. ناظرجان یادگاری نماینده شرکت برق تاجیک روز 27 سپتامبر در صحبت تلفنی سببهای نبودن برق را در گوشه‌های گوناگون کشور شرح نداد و تنها همین را گفت که به نزدیکی مراجعت نامه چاپ می شود. هر سال شرکت نبودن برق را یا با کمابی آب در آبانبارها پیوند می‌دهد و یا تعمیر ایستگاه سیم‌ها. معلوم نیست امسال بهانه مقامات چی خواهد بود. در پاسخ به سوال رادیو آزادی در اینستاگرام که آیا در جایهای شما نیز برق نیست، چند نفر از شهرهای باختر و پنجکنت و تورسون‌زاده و استرفشان نوشتند که هر روز چند ساعت از برق محرومند. دو کس از سنگوار و نایه جیهون ادعا کردند که شب و روز برق دارند. حالا که مقامات سبب نبودن برق را در منطقه و شهر نمیدین، فرضیه های گوناگون درباره آن زیاد است. یکی از کاربران رادیو آزادی از جماعت مهرآباد ناحیه نورآباد در مکتوب به ذکر نام ادعا کرده است که قوه برق ما را خاموش کرده گفتند تا سلدت ندید سوید را نمیبیند. رادیو آزادی تا این دم تصدیق این ادعا را پیدا کرده نتوانست، ولی در گذشته مقامات در اسفره و منطقه دیگر بستنی در مسجد و قطع نیروی برق را همچون وسیله جلب جوانان به ارتش استفاده کردند. صادرات برق به دولت‌های همسایه نیز یک دلیل محدودیت آن در داخل کشور گفته می شود. تاجیکستان از سال 1992 زمان کسب استقلال در فصل سرما انتقال نیروی برق را به خانه‌های مردم محدود می‌کند. چند سال پیش رئیس جمهور تاجیکستان گفته بود که لیمیت دیگر به افسانه تبدیل شد، اما وضع تغییر نیافت. حالا مقامات باور دارند که با ساختن نیروگاه راغون کمبود نیروی برق را در کشور از بین خواهند برد. نیروگاهی که تاکنون دو چرخش را به استفاده دادند ولی چیزی را دیگر نکرد.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی خردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه سامونه ازادی.org یا ازادی.tg.
در بیشتر از یک هفته اخیر نرخ آرد یکی از محصولات سیر استعمال در تاجیکستان بیشتر از 18% بالا رفته است. ساکنان میخوان از افزایش ارزش آن پیشگیری کرده شود، ولی تاجران و مقامات بر اینند که چنین روند به آنها بستگی ندارد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. روز 25 سپتامبر در بازارهای دوشنبه ارزش یک خلطه آرد نو یکم 330 سومانی بود. تقریبا 10 روز پیش آن را با 270 سومانی دسترس نمودن امکان داشت. تقریبا 60 سومانی و در بعضی جایها از آن بیشتر گران شدن نرخ آرد ساکنان را نگران نموده است. اعظم خدایدادوف ساکن شهر دوشنبه 25 سپتامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت افزایش نرخ آرد به وضع مالی آنها به تاثیر نمیماند.
آردهای دیگر اینجا دستورخوان و دیگرها است. 320 330 همین کلی است. نمیدونم یک بار چقدر اینقدر نرخ بالا رفت. قریب 100 سومانی نرخ آب گران شد. زندگی مردم تاجیکستان میدونید، زندگی مردم بیشتری مو نانخور هستیم.
تاجران سبب قیمت شوی آرد را در وضع و عامل های بیرونه میبینند. به نظر اسماعیل نوروف تاجر آرد نرخ گندم در قزاقستان گران شده است، بنابراین تاثیر آن به بازارهای تاجیکستان نیز رسیده است.
قیمت شد 20 سم 40 سم قیمت شد. من شکل شما می آرد قزاق 300 سومون، آرد نو دیم 270 سومون، آرد یکم قزاق 290 تا 310 سومون. نو تاجر را پرسیدم میگه در قزاقستان گندم قیمت شد سیل زد میگه و افت شد.
خدمات زیر انحصاری تاجیکستان سبب یکباره بلند شدن نرخ آرد را به بارش زیاد در قزاقستان، جمع آوری دری حاصل و طلب یافتن گندم را میدهند. در این نهاد که از صحبت بیشتر خودداری نمودند، همزمان شرح ندادند که در صورت بیشتر ادامه یافتن چنین وضع از بالاروی ارزش آرد چگونه پیشگیری خواهند کرد. نصرالدین رؤوفوف کارمند بازار مهرگان میگوید
ما کارمندان ماموریت جسپی مرکز سودای استقلال کوشش بخواهد داریم که نرخ محصولات آرد بلند نشود. از این لحاظ یارمارک از حساب ذخیره مادی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تشکیل کردن که نرخ آرد بلند نرود.
در چنین یارمارک‌ها نرخ آرد 260 و در بعضی جای‌ها تا 300 سومانی ارزش داشت. تجربه تشکیل یارمارک فروش محصولات در تاجیکستان نشان داده است که آن نمی‌تواند از بالاروی نرخ‌ها جدی جلوگیری کند، زیرا نه در همه بازارها چنین یارمارک‌ها دیده می‌شود و از سوی دیگر چنین اقدام‌ها بیشتر نمایشی به نظر می‌رسند. طبق اطلاعی رسمی در 8 ماه سال روان از جانب 61 شرکت به تاجیکستان زیاده از 590 هزار تن گندم آورده شده است. حالا نرخ یک تن گندم وارداتی از قزاقستان به تاجیکستان 350 دلار امریکایی پیش بینی شده است. این در حالی است که 4 ماه پیش اون از 240 تا 260 دلار بوده است. کارخانه های کارکرد آرد در تاجیکستان اساسا از گندم وارداتی قزاقستان استفاده می کنند. با توجه به چنین پایبندی اگر وضع طولانی ادامه یابد می تواند به نرخ آرد در بازارهای تاجیکستان تاثیر بیشتر رساند. تاجیکستان نمی تواند طلبات ساکنان را از حساب کشت گندم خودی برآورده سازد. قبلا مسئولان وزارت کشاورزی گفته بودند که طلبات سالانه ساکنان به آرد تقریبا 1.5 میلیون تن است و برای استحصال این مقدار غله زمین کشت ندارند.
با میری تو با یاد تو من آب می شوم، شب ها فقط هم صحبت ما تو می شوم، دارم هوای دیدنت ای دوست می سوم، پیش از سبا خیالی تو مطابق می شوم.
Shabbat. با گزارش ها در چهار ماه اخیر ماموران امنیتی ترکیه دو شهروند این کشور را در دوشنبه را بوده به استانبول بردند. آنهایی را که پیروان فتح گلوین یکی از مخالفان شناخته حکومت ترکیه می دانند. کارای ورال مدیر سابق یکی از لیسه های پیشین تاجیکی ترکی و صاحبکار ترک و امسال کاش رهبری سابق مرکز دیالوگ در دوشنبه تابستان تیر ماه امسال را بوده به ترکیه برده شدند. سازمان حامی حقوق گفتند این کار مقامات ترکیه را نمونه دیگری انتقام‌جویی از پیروان فتح الله گولن نامیدند. مقامات انتظامی تاجیکستان این قضیه را اصلا شرح ندادند، ولی تحلیلگران میگویند دوشنبه در عوض میخواهد مخالفان خود را از ترکیه بیاورد. موضوع امروز گپ آزاد در همین باره است و مهمانان ما عزت الله دادابویف، مفتش سابق ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه و شرف الدین گدایف از فعالان مخالفین حکومت تاجیکستان. خوش آمدید به برنامه ما و ابتدا شروع میکنیم از عزت الله دادابویف. شما همچون مفتش در وزارت کارهای داخلی کار کردید و این گونه انتقال و یا به دادگاه محاکمه به کشوری دیگر بردن گمانبر در جنایت چگونه صورت میگیرد؟ مرحمت.
اول السلام علیکم تمامی کاربران رادیو آزادی، شهروندان جمهوری تاجیکستان، مخالفان و مهاجران از منصبدار عادی تا منصبدار بلندپایه آزادی خواه. پیش از همه من سخن رو شروع کنم. اویدی موضوع باید به مردم رسانم که طبق سازشنامه‌ای که رزولوشن سازمان ملل متحد تحت رقمی 45/116 از 14 دکمبر 1990 عهده‌داری های طرف و اوید استرداد موجود است و طبق آن باید طبق همون ماده 3 یعنی همون سازشنامه که تاجیکستان یکی از اعضای آن می باشد و طبق کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان ماده 10 که نرم های قانون های بین المللی را اعتراف نموده است تاجیکستان و تطبیق می نماید در عمل، تاجیکستان حق ندارد که شهروندی کشوری که همون کره ورال از سال 1994 در تاجیکستان قرار داشته است، از روی معلومات توی من پناهنده سیاسی بود و حق نداشت که اون رو به ترکیه انتقال دهد. برای اون که انا همین نظام نامه انا همون رزولوشنی که 45/116 محکوم میکنند و ترتیب ماده 14 همون اساس های رد کنی های اساس های حتمی بودنی رد کنی هست، اساس حتمی رد کنی ماده 3 که در آن دقیق گفته شده است وقتی که شخص پناهنده سیاسی است و با طبق تندنسی سازمان ملل متحد اوید به گریزه‌ها از سال 1951 پناهنده سیاسی در یگان دولت قرار دارد، با همون اعتقاد دینی، اعتقاد نژادی و دیگر خصوصیات ها، اون باید با اون دولت اکسردکت کرده نشود.
پس راه قانونیش چگونه باید صورت گیرد؟ یعنی ترتیب قانونی؟
راه قانونیش طبقی ماده که